محمد و آله و لعنت الله على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه پریروز فرمودن اگر شما شک در جزئیت چیزی کردی که آیا فلان چیز جزئیت داره برای اون عمل یا نداره، اونجا شما میتوانی استصحاب کنی با اینکه مجعول استقلالی نی، اما همون مجعول تبعی کافیه، چون که مجعول تبعی کافیه، منشأ جزئیت چون به دست شارعه همین کافیه که آدم بگه این جزئیت هم مجعوله و وقتی مجعول شد استصحابش مانعی نداره. ولی دیرو فرمودن نه لا مجاله، این که ما گفتیم استصحاب جزئیت عیب نداره، مانعی نداره، این از یه جهت اشکال داره، برای اینکه مسببیه و طبق اون قانون معروف با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. چرا شما الان شک دارین در جزئیت این سوره؟ برای اینکه شارع نمیدونی شما چی امر کرده، نمیدونی امر به اکثر کرده تا این بشه جزء نماز، امر به اقل کرده تا این جزء نماز نباشه. پس شک شما در جزئیت چیزی این به خاطر اینکه شک داری که شارع چه جوری جعل وجود کرده، اکثر یا اقل. بنابراین با بودن سببی شما نباید اصل مسببی جاری کنی، باید اصل در سبب جاری کنی. الا اینکه میبینیم نمیشه. چرا نمیشه؟ اینی که گفتیم جاری در او باید جاری کنی طبق اون قانون بود، اما این قانون بنا شده تفسیره بهش بخوره و او اینیست که اون سببی اگر مانعی براش پیدا شد نوبت میرسه به مسببی و اینجا مانع رسیده. یعنی الان ما اگر بخوایم استصحاب کنیم در سبب بگیم از عدم ایجاب اکثره، معارض است با این که از عدم ایجاب اقله، چون معارض در سبب پیدا میشه لذا عیبی نداره شما در مسبب جاری کنید. از کردیم اون در اون مثال آب که زدیم خب ندیگه، اونجا به خدمت شما هست شما که طبق قانون باید در سببی شما جاری کنید، لذا استصحاب و در اون طهارت آب جاری میکردیم، دیگه نوبت به استصحاب نجاست لباس نمیرسید. اونجا طبق قانون شما باید در سبب جاری کنی، اما یه جاهایی هست سبب دیگه جاری نیست، که همون علم اجمالی که مثال زدم، یکی از این دو ظرف اجمالا نجسه، من دستم به یکی از اینها میخوره، شک میکنم دستم نجس شد یا نشد، طبق قانون شما نمیتونی استصحاب جاری کنی، بگی اصلی که دست من پاکه. چرا؟ برای اینکه شک که در این که دست پاکه یا نه منشأش اینه که اون ظرفه نجسه یا نه. پس بنابراین طبق قانون شما نمیتونی بگی استصحاب طهارت در دست بکنی، چون مسببیه و سبب ها، ولی سببش از اوناست که مزاحم داره. اگه من بخوام در اون ظرف استصحاب جاری کنم بگم استصحاب طهارت او خب معارض داره، چون طرف داره، استصحاب طهارت او معارضه داره با اون استصحاب طهارت اون یکی، چون سبب سرگرم معارضه است و مبتلا به معارضه است، اونجا شما برگرد طبق اون تفسیره، طبق اون تفسیره که به اون قانون خورده استصحاب رو در اصل در دستتون جاری بکنید، بگین دست من نمیدونم نجس شد یا نشد، استصحاب طهارت. خلاصه مطلب ایشون با اون فهم برگشتن به حرفای روز اول. خب بعد تنبیهات شروع کردیم، از کردیم این تنبیه همونیست که شیخ انصاری نه در اون تنبیهات بعدی، همون اوائل استصحاب در مطلب پنجم سه تا مطلب ایشون گفتن. فرمودن قوام استصحاب یتقوم و به امرین، یکی یقین سابق، یکی شک لاحق، و بعدم یه چیز دیگه فرمودن اون شک لاحق باید فعلی باشه. پس سه تا مطلب شیخ انصاری فرمودن، از این سه تا مطلب ایشون دو تاش قبلا فرمودن صفحه 277 فرمودن قد ظهر من ما ذکرنا امتبار و امرین، یعنی در استصحاب دو امر معتبره، یکی سقین یقین سابق و یکی شک لاحق. اون مطلب سومی که شیخ انصاری در اون خامس فرمودن اینه، ایشون برای خودش تنبیه درست کرده و اون کدومه؟ فعلیت شک. یعنی این فعلیت شکی که شیخ در اونجا فرمودن ایشون به عنوان یک تنبیه در اینجا ذکر میکنه، منتها تکمیلش هم میکنه. شیخ فرموده شکش باید فعلی باشه، ایشون میگه نه، هم شک و هم یقین. چرا؟ برای اینکه در لسان ادله داریم لا تنقض الیقینه به شک، یعنی باید یقین کنی و عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. اگر به شما گفتن قل دل عالم، یعنی علمایی که الان هستن، اینان که عالم فعلی هن لفظه، یعنی الان این عنوانی که در این دلیل اخذ شده که قل دل عالم، یعنی عالم بالفعل مثل این علمایی که الان هستن. اما این کسی که امروز تازه میخواد مقدمات شروع کنه، بگم اینم اگر خوب درس بخونه عالم میشه، اگر فایده نداره، باید عالم باشه شما ازش تقلید بکنی. این منحصر به اینجا نیست که یه قاعده کلیه، عناوین مأخوذه در لسان ادله ظهور در فعلیت داره. در باب استصحاب ما یقین و شک داریم. ای کسی که میخوای حکم به بقا بکنی، باید قبلا یقیندار باشی و بعد هم شک بکنی. نه اینکه اگر یقین میکردی چجور میشد، اگر شک میکردی. یقین و شک تقدیری کافی نیست در استصحاب، باید به مرحله فعلیت برسه. اون مثال یقینش هم حالا بگیم عیبی نداره قبل از این که وارد بحث میشیم، چون دیرو مثال شیخ انصاری که مثال نزده، فقط برای شک فعلی زده، چون شک و فعلی رو گفته، خب مثالا هم برای شک زده. اما ایشون که الان میفرماد هم یقین باید فعلی باشه هم شک باید فعلی باشه، برای شکش که مثال زده، برای یقینش هم باید مثال بزنن، ولی نزدن. مثال یقین تقدیری که به درد نمیخوره، یقین باید فعلی باشه، یقین اجری به درد نمیخوره. شما اول ظهر میخوای نماز بخونی، شک میکنی آیا جنابت داری یا نه، بعد خود فکر میکنی نه من که صبح تالا نخوابیدم که مثلا محتلم شده باشم، پس بنابراین اصل عدم جنابت، مشغول نماز میشین. نماز که خوندیم بعد نماز آثار جنابت رو لباستون میبینین و یقین میکنین جنابت مال دیشبه، صبح تالا که نخوابیده بودی، این آثار جنابت مال جنابت دیشبه. خب ببینید اینجا الان بعد از نماز شما یقین کردی به جنابت، شما الان اینجا نماز درسته، با چه وضعی؟ به شرطی که احتمالی یک غسل بدی، احتمال احتیاطا یه حمومی رفتی برای نظافت، احتیاطا یه غسل هم کردی. اگر شما که الان بعد از نماز یقین پیدا کردین به جنابت دیشب تالا، ولی تصادفا یه حمامی هم رفتین، احتمالشو میدین اصلا حمام رفتید شما برای نظافت، احتمال میدی حالا که حمام رفتی یه غسلی هم همینجوری کرده باشی، اگر احتمال چنین غسلی شما بدی، این نماز درسته. چرا؟ برای اینکه شما الان یقینت بعد عمل آمده. شما بگی اگر من قبل از نماز لباسمو نگاه می‌کردم یقین پیدا می‌کردم، به فایده نداره، شما که نگاه نکردین، دقت کردین؟ یقین تقدیری فایده نداره. بگین اگر قبل از نماز من به لباسم یه توجهی می‌کردم یقین پیدا می‌کردم به جنابت، پس من محدث بودم، نماز خوندم، نماز باطل نخه. شما اگر یقین می‌کردین، یقین که نکردی، شما اگر می‌دیدید یقین می‌کردی، ولی چون ندیدین و یقین نکردین، شما قبل از نماز فقط شک داشتی، یه رکن استصحاب بوده، شک هم که با اصالت البراء از بین بردی، نماز شروع کردی و احتمال یک غسل هم میدی، با این احتمالا احتمال یک غسل هم میدی، این نماز شما الان صحیحه. چرا؟ برای اینکه کار قاعده فراق اینه، شکای بعد عمل رو درست میکنه. اصلا زور قاعده فراق همینه، شکایی که بعد از عمل پیدا میشه، انسان با قاعده فراق میتونه اون عمل رو درست بکنه. پس چی شد آقا؟ شما باید یقین بالفعل پیدا کنی و قبل از نماز شما یقین نداشتی به جنابت، فقط شک بود، یعنی یک رکن استصحاب بود. استصحاب دو رکن داشته، شما قبل از نماز یه رکن استصحاب رو داشتی، شک در جنابت، اونم با از ادب جنابت گذاشتی کنار، مشغول نماز شدی. یقین به جنابت بعد نماز آمده، این یقین چون بعد از نماز آمده، از اون طرف هم احتمال میدی این وسط ها که اون حمامی که صبح رفتی برای نظافت، یه احتمال میدی یه قسمی هم همینجوری کرده باشی، این نماز شما درسته. و حالا این که اگر این یقینه به جنابت قبل از نماز بود، نمازتون باطل بود. یقینه به جنابت اگر قبل از نماز بود، چون ارکان استصحاب فراهم بود دیگه، یعنی اگر لباس نگاه می میکرد، یقین میکرد که دیشب جنوب بوده، شک کم که وایده ای نداره در اینجا، این آدم محدثاً مشغول نماز شده. پس نتیجتاً آقا اگر ما بگیم یقین تقدیری کافیه، این نماز باید باطل بشه. ولی نه، یقین تقدیری کافی نی، یقین فعلی میخواد که شما هم نداشتین. وقت با این احتمال غسل و با این یقین فعلی که بعد عمل آمده نمازتون صحیحه. حالا بریم سراغ شکش. اما اگر کسی شک فعلی کرد، یه کسی چا؟ اصلا قاعده فرا میگه چون این شک رو بعد از عمل، الان این شک برای پیدا شده که آیا جنابت دارم یا نه، اینجا چون شما یقین ادمال دیشب بوده دیگه اینجا استصحاب فایده ای نداره. یعنی شما اگر این یقین رو قبل از نماز میکردین نمازتون باطل بود. چرا؟ برای اینکه ارکان استصحاب قبلا بوده ولی یقین شما اون موقع نبوده، بعد از عمل اومده. خلاصه مطلب این مثال مال یقین و عمل محکوم به صحت، اونم مشروط به این شرط. و اما بریم سراغ شکی که هم شیخ فرموده همیشون، نمیدونم مراجعه کردید یا نه، اون الخامس مراجعه کنید، تمام حرفاییشون همون الخامس شیخ انصاریه. عنایت بفرمید، یکیسی 8 صبح یقینا محدث بوده و یه آدمیست که عادت داره اول ظهر نماز میخونه، بی توجه اول ظهر وایساد سر نماز، یه دفعه بعد نماز یادش افتاد که عجب من وضعیت ساعت 8 اونجور بوده، بالاخره آیا من وضو گرفتم یا نگرفتم، این نماز درسته؟ چرا؟ برای اینکه استصحاب 2 رکن داره، یقین به حدث بوده ولی شک شما نکردی، اصلا توجه نداشتی به وضعیت خودت، اول ظهر بی توجه نماز خوندی، احتمالم میدید که اصلا یه وضویی گرفته باشین، شما در اینجا این نمازتون محکوم به صحته. اگر شک میکردی، یعنی اگر ساعت 11 به خودت متوجه میشدی، شک میکردی، استصحاب به شما میگفت محدثی، حق ندارین، ولی شما که شک نکردین. ببینی اگر شک تقدیری کافی باشه این نماز باطله. چرا؟ اگر من شک میکردم ساعت 11، استصحاب به من میگفت تو محدثی. اگر کسی شک تقدیری رو کافی بدانه باید بگیم این نماز باطله، ولی نه، ما میگیم نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه شما یقین به حدث ساعت 8 داشتین، بی توجه ظهر نماز خوندین، اصلا حال خودتون رو متوجه نشدین که شاک بشین. اگر ساعت 11 شما شاک بودی که آیا من متطهرم یا نه، استصحاب میگفت محدثی. حواست جمع باشه، نماز نماز بخونی، ولی من یادم رفت نمازم رو خوندم، در اینجا عرض کردیم اگر اونجور باشه نماز باطله. یعنی ساعت 11 اگه به خود بیاد و شک بکنه، استصحاب بهش میگه تو محدثی که درس امروزه، با این حالت نباید نماز بخونی. اگر فراموش کرد نماز خون، نمازش باطله. پس چی شد آقا؟ 2 صورت شد. اگر قبل از ساعت نماز ساعت 11 شاک میشد در وضعیت خودش، خب بله استصحاب میگفت تو محدثی و محدث نباید با حدث نماز بخونه، بعد از نماز که میفهمیدی نماز باطل بود. اما الان این کسی که ساعت 8 که محدث بود بی توجه ظهر شروع کرد به نماز، این آدم بعد از نماز اگر شک بکنه که وضو گرفته یا نه، نمازش محکوم به صحته. چرا؟ برای اینکه ارکان استصحاب لنگه. استصحاب 2 رکن داره، این یقین به حدث داشته ساعت 8، اما شک در بقای حدث نداشته ساعت 11، پس استصحاب حدث در حقش جاری نبوده. نمازی که خونده الان بعد از نماز این شک پیدا شده، این نماز محکوم به صحته. بریم سراغ اون مسئله فرض دوم. به خلاف من التفته قبل از صلات، ساعت 11 به خود میاد، من ساعت 8 محدث بودم، آیا من وضو گرفتم که این 2-3 ساعته یا نگرفتی، و شک کرد، یعنی التفات پیدا کرد به وضع خودش، ساعت 11 یک رجوعی به خودش کرد، متوجه شد که این آدمی است که ساعت 8 صبح محدث بوده و شک کرد که آیا حدثش باقیه یا نه. خب این الان به حکم استصحاب محدثه ولی غفله. غفلت کرد، یه خود فاصله شد، شروع کرد طبق معمول نماز خوندن، غفل و صلا یحکم به فساد صلاته. چرا؟ برای اینکه شرایط استصحاب همه جوره، یقین به حدث ساعت 8 صبح، ساعت 11 شک در بقای حدث، استصحاب بهش گفت تو محدثی، حق نداری با این وضعیت نماز بخوانی، ولی یادش رفت نماز خونه، نماز باطله، البته اونم با یه قید باطله، با قیدش کدومه؟ یقین کنه تو این یه ساعته وضو نگرفته، آخه چون 11 استصحاب بهش گفت تو محدثی. این آدم اگر یقین کنه این ساعت 11 تا 12 یقین کنه که وضو نگرفته، اگر یقین کنه وضو نگرفته نمازش باطله، و الی باید اگه احتمال بده وضو گرفته باز نمازش درسته. ببینین فیما اذا قطع، یعنی این فساد صلات هم که ما گفتیم اونجاییست که یقین کنه به عدم تطهیر، بدانه که وضو نگرفته بعد از شک، شکمون ساعت 11 بوده، نمازش ساعت 12 خونده، اگر یقین کنه که تو این یک ساعته وضو نگرفته اینجاست که نمازش باطله، و الی اگه احتمالشو بده، احتمال بده که اون حدث استصحابی ساعت 11 رو با وضو گرفتن از بین برده، مجرد احتمال کافیه برای صحت نماز. لذا ایشون میگه ما گفتیم نماز باطله در اینجایی که شک کرده ساعت 11 و به حکم استصحاب شده محدث، ولی یه قیدی داره، قیدش اینه که بعد از نماز یقین کنه، بعد از اینکه شک کرد نمازش خون، شک در حدث و طهارت کرد، یقین کنه که در اون یک ساعت تطهیر نکرده، یعنی وضو نگرفته، و الا اگر احتمال بده صحیحه. پس نتیجتا نماز فاسده با این قید. چرا فاسده؟ لکونه این محدثن، اون دیروزی چرا صحیح بود؟ برای اینکه قاعده فراق درست میکرد، شکی هم که قبلا نبود، ولی اینجا الان عمل باطله، برای اینکه این محدث بوده قبل از صلات به حکم استصحاب، شرایط استصحاب در حقش جاری بوده، یقین به حدث ساعت 8، شک در بقای حدث ساعت 11، استصحاب گفت آقا تو محدثی، این آدمی که محدث شد الان نماز بخونه بعد از نماز شک بکنه که آیا وضع من چجوره، این نمازش باطله، البته با اون قید، و الا اگه احتمال بده که اون یک ساعته وضو گرفته باز عیبی نداره. پس این آدمی که قصد داره به عدم وضو تو اون یک ساعته، این آدم نمازش باطله، مع القطع به عدم رفع حدث الاستصحابی. این آدم به حکم استصحاب ساعت 11 محدث بوده، از اون ورم که گفتیم قطع داره به این که اون حدث استصحابی ساعت 11 رو از بین نبرده، و الا اگه احتمال بده که بعد از 11 تا 12 یک وضوعی گرفته، باز هم در همین صورت صحیحه. حالا عنایت بفرمید، آقا یا آقای آمده اشکال کرده به کجا؟ به اون صحتی که دیرو گفتیم. یا آقایی گفته بله نعم، نعم یعنی چی؟ یعنی بله حق با شماست، این قبل از نماز شک فعلی پیدا نکرد و به نتیجه محدث نبود، همه اینا درست، ولی دیروزیه، با این اشکال به دیروزی میخوره که ما گفتیم نماز صحیحه. چرا گفتیم صحیحه؟ گفتیم برای اینکه این شک نکرده اون موقع، و چون شک نکرده، شک بعد از عمل آمده، نماز درسته. یه نفر اشکال میکنه میگه بله همینطوریست که شما میگین، این قبل از نماز شک نکرد، ارکان استصحاب فراهم نبود، محدث نبود، شروع کرد به نماز، ولی الان که میفهمه که ساعت 8 صبح محدث بوده، الان نمیدونه این نماز با طهارت محقق شده یا نه، استصحاب بقای حدث. پس درست استصحاب قبلا نبوده، ولی بعد از نماز، الان این بعد از نماز واقعا نمیدونه این نمازی که خونده با حدث بوده یا طهارت. خب استصحابش میگه نمازت با حدث بوده، پس اگه استصحاب اون موقع نبوده الان ها، یعنی یقین سابق ساعت 8 صبح، شکمون هم بعد نماز، الان این شک بعد نماز خودش کافیه. شما میفهمید چرا ساعت 8 یقین داشته به حدث، الان بعد از نماز شک داره که این نمازی که خونده آیا حدثشو برطرف کرده بوده اون حدث ساعت 8 صبح یا نه. اصل بقای حدثه، پس این نماز در حال حدث خونده شده، نماز باطل. ایشون میفرماد نه، بله حق با شماست، یه همچی استصحابی هست این نماز رو باطل میکنه، اما اگه قاعده فراغ نداشتیم. حالا که ما قاعده فراغ داریم، قاعده فراغ مقدم بر استصحابه، یعنی استصحاب ولو بگه این نماز شما با حدث بوده بعد از نماز، چون قاعده فراغ اصلا زورش همینجاست، قاعده قابلیت قاعده فراغ همینجاها پیدا میشه که اصلای دیگه میگه عمل باطله، قاعده فراغ میاد میگه چون تموم شده عمل صحیحه. عنایت بفرمایید. نه، یه نفر آمده گفته بله همینطوره. بله یعنی چی؟ یعنی حق با شماست، قبل از نماز این شاک نشد تا حدث استصحابی داشته باشه، لکن استصحاب حدث فی حال صلات، بعد از صلات، بعد ملتفته، یعنی بعد اینکه نماز خون و التفات پیدا کرد به وضعیت ساعت هشتش، الان نمیدانه آیا این نماز بالاخره با حدث خونده شد یا به طهارت. این استصحاب حدث حال صلات، یعنی الان داره میگه با در حال صلات که توجه نداشت، الان بعد ملتفه، بعد از اینکه نماز تمام شده، نمیدونه این نماز با حدث بوده یا با طهارت. استصحاب میگه این نماز با حدث بوده و این استصحاب یقتضی، اقتضا میکنه ایزن فساده ها. ایزن یعنی چی؟ یعنی همینطوری که در این صورت امروزی محکوم به فساد بود، ایزن اون نمازم باید محکوم به فساد بشه. فإنه یقال، نه این اشکالو بکن، نه بل حق با شماست. استصحاب میگه آقا این نماز با حدث خونده شده، استصحاب میگه این نماز باطله، ولی لولا قاعده فراغ، چون اصلا جون قاعده فراغ اینه، و الا آقا هیچ شما نمیتونی قاعده فراغ جاری کنی. شما هر عملی که انجام بدی بعد اگه شک بکنی آقا این عملت صحیح بود یا نه، استصحاب میگه باطله، بلند شو دوباره بیا. ولی هیچ کسی این حرفو نزده، همه میگن چون این شکا بعد از عمل میاد، قاعده فراغ مدیه رو درست میکنه. نه همینطوره، استصحاب اقتضا میکنه این نماز با حدث خونده شده و این فاسده، ولی لولا قاعده الفراق، قاعده فراق اگر نبود حرف شما درست بود. قاعده فراق دو تا اثر داره، یک المقتضی لصحتها، این قاعده فراق اقتضای صحت اون نماز میکنه، المقدمه، خاصیت دوم قاعده فراق اینه که مقدم است بر اصالت الفساد. اصالت الفساد همون استصحابه. با عنایت بکنید آقا، شیخ انصاری اون دیروزی که ما گفتیم صحیحه، خب شیخ هم فرموده صحیحه، آخر سر با فتح هم برمیگرده، یعنی کنه شیخ انصاری آخر سر با این یقال موافقه. شیخ انصاری نمازی که دیرو ما گفتیم صحیحه، شیخ هم فرموده صحیحه، ولی آخر سر میگه فتح هم برمیگرده، عین این یقال. چرا؟ ایشون جزمن میگه نخه ایراد درست نیست، من نماز درسته. دقت بکنید چرا؟ شیخ انصاری تردید میکنه، میگه نکنه قاعده فراغ از اصول باشه. خب اگه از اصول باشه، استصحاب مقدمه بر همه اصوله. اینی که میدونید که استصحاب با هر اصلی جنگش بشه تر اون زمین میزنه، با هر اصلی مقابله بکنه تقدم با استصحاب. شیخ تردید میکنه که نکنه قاعده فراغ یکی از اصول عملیه باشه، که اگر از اصول عملیه باشه، استصحاب مقدمه بر تمام اصول عملیه. شیخ انصاری مثل این یقال میشه، میگه آقا الان یه استصحاب میگه این نماز باطله و احتمال داره که اون قاعده فراغ از اصول باشه، استصحابی که مقدمه بر همه است این نماز رو میگه باطل. اما ایشون مثل شیر وایساده، ایشون میگه نخه نماز دیروز صحیحه، این اشکالا رو هم بذار کنار. چرا؟ برای اینکه حتما از اماراته. این دقت بکنید تو این مطالب. من گاهی به رفقا میگم آقا این پنبه درس خارج اصول از گوشتون بیرون کنید، خیلی خبری نیست. تو خارج اصول اون چه که هست تو خارج فقه اصول، شما اگر نمیگم خارج اصول نخونی، شما اگر اینجاها رو کار بکنید واقعا اول مستشکل اون درسای خارج خواهید بود. یعنی درسای خارج اصول همیناست، یعنی همین مطالبی که شیخ در سراسر رسائل گفته، اینا خلاصه درس خارجه. حرفایی که ایشون با این دقتایی که میکنه مثل اون فهم دیروز، اینا همه درس خارجه. شما اون فهم رو دیروز توجه نداشتی، امروز اگر یه آقای سر درس خارج خارج فهمو برای شما معنا کنه شما متوجه میشین. خب شما دیرو متوجه شدی. علا کل حال اینا رو دقت بفرمایید. چرا مردد شده شیخ انصاری؟ نمازی که اول گفت صحیحه با پس هم برمیگرده میگه باطله. ایشون هم میفرماد نه خیر حتما صحیحه. شیخ انصاری شبهه به نظرش آمده که نکنه قاعده فراغ از اصول عملیه باشه، که اگه از اصول عملیه باشه به درد نمیخوره. استصحاب میگه آقا این نماز، همینی که مستشکل گفت، میگه این نماز با حدث خونده شده، نماز باطله. اما ایشون میگه بله، ولو با حدث هم خونده شده باشه، ولو استصحاب میگه این نماز باطله، ولی قاعده فارغ امارت، قاعده فراغ دلیل شرعیه و با بودن دلیل شرعی نوبت به هیچ اصلی از اصول نمیرسه. پس سر این که شیخ فرموده فقط هم از صحت دست برداشته ولی ایشون دست بر نمیداره، همین است که آیا قاعده فراغ از اصول یا از ادله و اماراته. تمام شد، میرسیم آقا به تنبیه.
اصلا بگیریم اصل خواهد
دیگه، ولی اصل دیگه اگه امار
اصلا بگیریم بازم حرف شیخ انصاری یعنی درست در نمیاد،
یعنی چون از اصول خاصه. این شیخ انصاری به یه مناسبتی در قاعده یت این که ایشون میگن اونجا داره، برفرضن که از اصول باشه، حالا ایشون هم توجه دادن من یادم نبود، برفرضن که از اصول باشه چون جای استصحاب همین جاست، و الا اگر بخوام اینطور بگیم یا خیلی جاها بعد استصحاب هم بذاریم کنار. پس اولا قاعده فراغ از ادله و اماراته، برفرضم از استصحاب از اصول باشه، از اصول خاصه است، یعنی فقط جاش کجاست؟ اونجایی که حالت سابقه داشته باشه، که اگه اینجا رو بذاریم کنار دیگه موردی براش نمیمونه. نتیجتاً آقا دو صورت ما فرض کردیم، مثال یقین تقدیریش هم که اول درس زدیم، شما یقین تقدیری شک تقدیری به دردتون نمیخوره، باید یقین کنی به مطلب و بعدم در بقای شک بکنی تا استصحاب در حق شما جاری بشه. اگه یقین میکردم اونجوری میشد فایده نداره، اگه شک میکردم اونجوری میشد فایده نداره. بریم سراغ تنبیه دوم. قاعده فراغشون میگه منحصر به اینجا نیست که حالت سابقه داشته باشه. آخر قاعده ید رو نگاه کنی صفحه 407 اونجا دقیقا یادم نی قرد اونجا قاعده فراغ جاهای دیگه هم داره، یعنی اونجاهایی که مسبوق به حالت سابقه نی، ولی استثناء جاش همینجاست که حالت سابقه خب اینجا هم بذاری چنان دیگه جایی براش نمیمونه. خلاصه میریم سراغ تنبیه دوم. این تنبیه دوم عنایت بکنید، نه در نماز که تموم شده، الان من نمیدونم این نماز با استصحاب حدث بوده یا نه. خب استصحاب میکنیم حدث رو، پس نماز طبق استصحاب بعد از عمل، اگه اون وسط ها بود که نماز باطل بود، چون بعد از عمل قاعده فراغ میگه آقا به اون استصحاب هم اعتنا نکن. بله استصحاب الان میگه نماز شما با حدث بوده، آخه استصحاب حکم ظاهریه دیگه، استصحاب حکم ظاهریه، قاعده فراغ از ادله واقعیه است، امارات معناش همینه دیگه، اماره و ادله شرعیه داره از واقع خبر میده، استصحاب حکم ظاهریه، در ظاهر استصحاب شما میگه بله این نماز باطله، ولی دلیل واقعی به شما میگه آقا اعتنا نکن نمازتون درسته. بریم سراغ تنبیه دوم. عنایت بکنین آقا این تنبیه دومو اگه طرز دخول و خروجشو بلد نباشین گرفتار میشین. من خوب یادمه که گرفتار بودم اینجا رو، اصلا متوجه نمیشدم، علتش هم بود که مثالی چیزی نمیگفتن، اصلا متحیر یه نگاهی میکردین، تحت لفظی هم معنا میکردین، ولی واقعا چیکار میخواد بکنه ایشون اون واقعش روشن نمیشد. عنایت بکنید آقا ما در استصحاب چی میخوام؟ یقین سابق و شک لاحق، و به عبارت اخرى ثبوت وجدانی در یک چیزی بعد شک در بقای او. الان مثالاشو میزنم روشن میشه. ما اگر یک چیزی برامون ثبوت وجدانی داشت، یعنی یقین داشتم، یه خود گذشت شک در بقایش کردم، او که حرفی نیست جای استصحابه، من یقین داشتم چند روز پیش به این لباس من مثلا بچه ادرار کرده بود، خب یقین وجدانی داشتم لباسم نجسه دیگه، یه چند روز میگذره شک میکنم آیا خانواده ما برداشت اینو تطهیر بکنه یا نه، خب اینجا چی؟ حکم بکن به بقای نجاست. چرا؟ یقین وجدانی شما داشتی به نجاست، شک داری که آیا تطهیر شده یا نه، با بودن یقین وجدانی به نجاست و شک در بقای نجاست جای حرف نیست که بعد استصحاب کنی. به عکسش، من یقینا هفته قبل عوامو فرو کردم تو کر رو پاک شد، حالا شک میکنم، یقین وجدانی کردم، خودم تطهیرش کردم، یقین وجدانی به طهارت، حالا بچه از کنارش رد شد، نمیدونم آیا بولی چیزی به این ریخ یا نه، شما استصحاب کن بگو طهارت باقیه. پس استصحاب در اون جاهایی که یقین سابق یعنی ثبوت وجدانی، یقین سابق یعنی ثبوت وجدانی، اون جاهایی که ثبوت وجدانی داشتی به چیزی مثل این نجاست و طهارتی که خود من برام روشن بود، اگر شک کردی حکم به بقایش بکن، این مسلمه. اما اگر ثبوت سابقمون تعبدی بود، اینجا جای حرفه، ثبوت سابق داشتیم ولی نه وجدانم، تعبدن. همین مثالا، دو شاهد عادل به من گفته بود این لباس شما نجسه، خب اینم ثبوت سابقه ولی چه ثبوتی تعبدیه؟ اونجا خودم دیدم این بچه ادرار کرد، ثبوتش وجدانی بود. در این دومی دو تا شاهد عادل میگه لباست نجس شده، خب اینجام ثبوت سابقه ولی تعبدیه. دو شاهد عادل به من گفتن آقا بچه ای رد میشد، دستش بولی بود، خورد به هوای شما، خب پس بنده یقین کردم به نجاست، ولی چه یقینی؟ یقینی تعبدی، چه ثبوتی؟ ثبوت تعبدی. حالا شک میکنم آیا این لباس پاک شد یا نه، میتونم استصحاب کنم؟ اینجا حرفه، دقت کردین؟ اونجایی که ثبوت سابق وجدانی بود، اگر شک میکردی جای حرف نبود، استصحاب جاری کن. اما اونجایی که ثبوت سابق تعبدی بود، یعنی دو شاهد عادل به شما گفت، میدونی که دو شاهد عادل تعبده، ما که یقین ندارم لباسم نجس شد، دو شاهد عادل این ثبوت تعبدی میاره. آیا همون طوری که من اگه ثبوت وجدانی داشتم به نجاست لباسم، بعد شک میکردم استصحاب جاری میکردم، آیا در ثبوت تعبدی هم همینطوره؟ اینا مثال های موضوعیش بود، خوب یه مثال حکمی هم بزنیم. امام زمان سلام الله علیه در اون سن 5 سالگی به من فرمودن نماز جمعه واجبه، خیلی خوب ما هم نماز جمعه خوندیم، بعد غیبت شروع شد، من دیگه شک میکنم آیا نماز جمعه بازم واجبه، دیگه ایشون هم که نمیبینم. ببینید اینجا ثبوت سابقمون یقینیه، به خود من فرمودن، یعنی از واقع از لوح محفوظ دارن خبر میدن، پس من یقین وجدانی داشتم که نماز جمعه واجبه، غیبت ایشون که شروع شد به شک افتادم، آیا حالا چه کار بکنم، نماز جمعه واجبه یا نه، میتونم استصحاب بکنم؟ اینجا بله، مسلم استصحاب کن. چرا؟ چون ثبوت سابقت یقین وجدانی بوده، ثبوت سابقت وجدانی بوده، شک کردی در بقایش استصحاب کن. اما نه، من مقلد این آقا میگه نماز جمعه واجبه، ببینید چقدر فرق میکنه، خب اینم بر من واجبه، اما چه وجوبی؟ وجوب تعبدی، ثبوت. حالا این آقا از دنیا رفت، نمیدانم آیا من میتونم نماز جمعه رو استصحاب بکنم، اینجاست که میگن نه. پس ببینید امام زمان اگه به من فرمودن نماز جمعه واجبه، اینجا ثبوت من ثبوت وجدانیه. اگر ایشون غیبت شروع شد و من شک کردم که آیا نماز جمعه واجبه در زمان غیبت یا نه، استصحاب میکنم یقینا. چرا؟ چون ثبوت سابق بوده وجدانم، شکم کردم، استصحاب میکنیم، حرف درش نیست. اون که هیچی، ما در این زمانی، ما که نبودیم اون موقع، من مقلد این آقام، این آقا عقیدش اینه نماز جمعه واجبه، منم سالها میخوندم، حالا از دنیا رفته، آیا میتونیم استصحاب کنیم؟ اینجاست که نه، میگن نمیشه. احکامی که با اماره ثابت میشه ثبوت داره، ولی ثبوت وجدانی که نی. احکامی که با اماره شرعی ثابت میشه که ثبوت وجدانی نداره، ثبوت تعبدی داره، لا وجه لجریانش. یعنی الان شما این آقا اگه از دنیا رفت، شما نمیتونی بگی آقا میگفت نماز جمعه واجبه، حالا من میگم واجبه. عنایت بکنید آقا، دو صفحه مونده به آخر کتاب رو بیاری، دو صفحه با این کتاب ها، صفحه 444، دو صفحه مونده دیگه، حالا هر کسی هر نسخه‌ای داره، ببینید آقا آخر صفحه 444، لا مجال لاستصحاب ما قلده، ببینیم، یعنی ثبوت سابق تقلیدیه، اگر این آقا مرد شما نمیتونی استصحاب کنی، لا مجال لاستصحاب اون نماز جمعه ای که به عنوان تقلید میخون. چرا؟ لعدم القطع. یعنی قطع چی؟ قطع وجدانی. شما قطع تعبدی داشتی، لعدم القطع بهی سابقا، پس شما نمیتوانی این نماز جمعه ای که تقلیدی میخوندی، الانی آقا از دنیا رفت، شک در بقایش داری، شما ثبوت سابق نداشتی. استصحاب کجاست؟ اونجایی که ثبوت سابق یقینا. حالا در اینجا میخوام چیکار کنیم امروز؟ میخوام بگیم جاریه. در این تنبیه که امروز شروع کردیم میخوام بگیم چرا اینجا استصحاب بکن. لذا ایشون میفرماد لا مجال للاستصحاب الا علی ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب. همین دومیه. اگه من مردم تو اون موقع نبودم دستتون به اینجا رسید، یه فاتحه برام بخونید. قرار بعضو تنبیهات میخوره به این تنبیه که امروز میخوام بخونی. آخه ایشون در این تنبیه میخوان چیکار کنن؟ میخوان بگن جایزه. چه اگر شما مقلده ی آقایی بودی، چطور اگه امام زمان میفرمود نماز جمعه واجبه، ایشون به حساب غیبت که میکردن شما استصحاب میکردی وجوب رو، ثبوت سابقتون یقینی بود، تقلیدن هم بکن. اونجا میگه با، یعنی در این تنبیه دومی که داریم بخونی ایشون میگه نه عیبی نداره. همونطوری که در اونجایی که یقین به وجوب جمعه قطعی و مسلم بود، اگه شک میکردی استصحاب میکردی، در این تنبیه ثابت میکنه ایشون نه، اونجام که اون حکم شرعی با ثبوتای تعبدی ثابت میشد، اونجام استصحاب بکن. حرف حسابی اینست که تو تقلید میزنه ایشون، میگه لا وجه، وجهی نداره شما بیای استصحاب کنی اون وجوب جمعه تقلیدی رو، الا علی ما تکلفنا، مگر با اون تکلفایی که الان میخوان در این تنبیه دوم. قرار بعض تنبیهات الاستصحاب فراجه، اگر رسیدید به اونجا اون راجه یعنی همینه. خب پس عنایت کنید آقا، ایشون در این تنبیه میخوان چیکار کنن؟ میگن فرقی نمیکنه، خودت ببینی این لباس نجس شده، شک بکنی استصحاب کن. دو شاهد عادل به شما گفته نجس شده، بعد شک کردی بازم استصحاب کن. این مال موضوعیش. اما حکمیش، امام زمان اگر به شما فرمود نماز جمعه واجبه و بعد غیبتشون شروع شد، استصحاب کن. مقلد آقایی بودی میگفته نماز جمعه واجبه، حالا از دنیا رفته، بازم استصحاب کن بگو واجبه. پس اینجا ایشون چیکار میکنه؟ با تکلف میخواد هر دو استصحاب رو جاری بکنه. موضع مشخص شد؟ به قول امروزی ها موضعتون رو برای ما مشخص کنید. گاهی میگن آقا موضعت بگو. موضع ما امروز اینه، ما میخوایم بگیم در این تنبیه میخوایم ثابت بکنیم که شما اگه ثبوت سابق داشتی، همین کافی است برای اینکه اگر شک کردی حکم به بقا بکنی، چون که ثبوت سابقتون وجدانی باشه. مثل اون مثال نجاست که خودم دیدم نجس رو، اگه شک کردم استصحاب بقای نجاست، چون اونجایی که دو شاهد عادل خبر از نجاست میده، در هر دو صورت ما میتوانیم استصحاب کنیم. دیگه مطلب روشن شد. از کردم شما الان من دیگه نگم، باشه خیلی مشکله، عبارتاش هم مشکله، ولی این مثال هایی که زدم اگه در ذهنتون بگیرین، بگیرین که ایشون میخواد چیکار بکنه. کارش اینه، میخواد بگه لا فرقه بین ثبوت سابق وجدانن و ثبوت سابق تعبدن، در هر دو استصحاب جاریه. لذا در اونجا به عنوان تکلف از اینجا یاد میکنن. از ثانی انهو هل یکسی فی صحت الاستصحاب از شک و فی بقای شی علا تقدیر ثبوتهی و هلم یهر از ثبوتهو وجدانن. حتما یه وجدانن بذارین، یعنی تو دل ایشونه. یه وقت ما حرف اونجا رو هم خوندیم معلوم شد ایشون چی میخواد بگه. میخواد بگه یکسی، یعنی در اونجایی که شما اگر یه چیزی علا تقدیر ثبوتهی، علا تقدیر ثبوتی یعنی چی؟ یعنی همینقدر ثبوتی داشته باشه، اعم از این که ثبوتش ثبوت وجدانی باشه یا نباشه، همینقدر که علا تقدیر ثبوت اون شی. ما در استصحاب چی میخوایم آقا؟ حرف ایشون اینجا ببینیم، ایشون میگه ما در استصحاب ثبوت سابق میخوان، و ان لم یهر از ثبوت اون وجدانن. این حتما این وجدانن رو بزنی، حتی اگر وجدانن احراز نکنه، پس ما آقا در استصحاب فقط و فقط ثبوت سابق میخوان. بنابراین فرقی نمیکنه، خود خودت ببینی نجاست لباس رو، شک بکنی استصحاب کن بقای نجاست رو. دو شاهد عادل به شما گفت لباست نجس شد، بعد شک بکنی بازم استصحاب کن لباسم نجسه. البته در اون جاهایی که رتب علیه اثرون شرعا و عقلا، البته این که دیگه مال همه جاست، اصلا استصحاب مال اونجاییست که اثر شرعی بار باشه، یه اثر عقلی یه اثر شرعی. و الا من نمیدونم آیا زعفر جنی که آمد به نصرت امام حسین علیه السلام آیا زنده است یا نه. بگم خب ثبوت سابق که مسلمه، از راه تعبدم از خودم که ندیدم زعفر جنی رو. تو روایات نقل شده که یه همچین جنی آمد خدمت امام حسین، ایشون فرمودن نمیخوام. خب الان ثبوت سابق ثابت شده تعبدن، بله الان تعبدن ثابت شده که یک جنی آمده خدمت حضرت. حالا من شک دارم اون جنی آیا الان زنده هست یا زنده نیست، میتوانی استصحاب بکنی رو برنامه امروز؟ چرا؟ ما ثبوت سابق میخوان. حالا میخواد ثبوت سابق بلوجدان باشه یا مثلا راجب زید مثال بزنیم. خب خود من زید و هفته قبل دیدم مثلا با هم صحبت کردیم، حالا شک میکنم زنده است یا نه، استصحاب حیات بکن. دو شاهد عادل به شما یه هفته پیش گفت زید زنده است، شک داری بازم استصحاب حیات کن. خیلی مثال داره، با اکدام این مثال ها خیلی گویاست که خلاصه خود شما زید رو ببینی و شک در بقا بکنی چند روز بعد استصحاب کن. دو شاهد عادل یه هفته پیش گفته زید زنده است و الان شما شک داری، بازم اینجا بیا استصحاب کن. ایشون میفرماد آیا کافیه همینقدر، یعنی همین مقدار کافیه که آدم البته فیما رتب علیه اثرون شرعا و عقلا، یعنی هر ثبوت سابقی هم مثل همین حیات زعفر جنی این ثبوت سابق داره ولی اثری نداره. اگر جایی اثر داد بود مثل کجاها، این مثالایی که من زدم، زید الان دو شاهد عادل گفته بود زنده است، من شک دارم الان زنده است یا نه، استصحاب کن بگو زنده است، اثرش چیه؟ ازدواج با عیالش حرامه، تقسیم اموالش حرامه. ببینید اینجاها که ما میگیم ثبوت سابق کفایت میکنه برای استصحاب، در اونجاهاست که یک اثر شرعی مترتب باشه. آیا با ثبوت تعبدی و ان لم